ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه است، ششم فروردین سال 1399 خورشیدی برابر با 25 مارس سال 2020 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم روزبه بلحری.
سلام شاهین و شنوندگان گرامی. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز چهارشنبه گفت شمار قربانیان کرونا در ایران به 2077 تن رسیده است. او اشاره کرد که در 24 ساعت گذشته 143 تن جان باختند و در این حال در مورد مبتلایان به ویروس کرونا گفت مجموعه مبتلایان در ایران به بیش از 27000 تن رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت تاکنون بیش از 9620 تن از مبتلایان به کرونا بهبود یافته و ترخیص شدند. بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده است، تا کنون بیش از 55300 تن به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتند. همچنین بیش از 2700 تن نیز جان خود را از دست دادند. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از ممنوعیت سفرهای جدید و خروج از شهرها خبر داد. علی ربیعی مدعی شد که موج اول بیماری کرونا در ایران کنترل شده است و در این حال درباره اعمال ممنوعیت تازه سخن گفت.
بحث این بود که ممکنه ما موج جدید بیماری داشته باشیم. متاسفانه توصیه‌های بهداشتی تعدادی از هموطنان ما توجه نکردن و خود این ممکنه که سطح تماس‌های بیشتری رو داشته باشه و موج دوم بیماری رو هم شیوع این بیماری رو ایجاد بکنه. بنابراین پس از این گزارش امروز رئیس جمهور ابلاغ کردند که سفرهای جدید ممنوع خواهد بود، خروج از شهرها ممنوع خواهد بود.
سخنگوی دولت در حالی از کنترل موج اول بیماری کرونا سخن گفت که اضافه کرد آمارها نشان می‌دهد در جایی که به آنجا مسافرت شده موج جدید بیماری صورت گرفته است. علی ربیعی در این حال تأکید کرد مجازات رعایت نکردن قوانین از سوی قوه قضاییه اعلام خواهد شد و نیروی انتظامی نیز اقدام خواهد کرد. در حالی که بسیاری از کشورها اقدامات سختگیرانه‌ای در زمینه محدودیت‌ها اعمال کرده‌اند، نحوه مدیریت بحران شیوع ویروس کرونا و محدود نکردن فعالیت و رفت و آمدهای شهری از سوی دولت با انتقادهای فراوانی روبرو شده است. استاندار اصفهان روز چهارشنبه گفت حضور پزشکان بدون مرز در اصفهان به دستور وزیر بهداشت به طور کل منتفی شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس رضایی دلیل این امر را وجود امکانات مناسب در استان اصفهان و همچنین ظرفیت‌های بیمارستان‌های نیروهای مسلح دانست. دو هواپیمای حامل کمک‌های سازمان پزشکان بدون مرز و 9 تن از اعضای این سازمان برای ساخت یک بیمارستان صحرایی با 50 تخت اوایل هفته جاری وارد ایران شد. پزشکان بدون مرز از تصمیم جمهور جمهوری اسلامی عمیقا ابراز شگفتی کرده و گفته این سازمان با هماهنگی نهادهای دولتی به ایران رفته بود. پس از انتقادهای گسترده عناصر اصولگرا و تندرو از حضور افراد این سازمان غیر دولتی در ایران، مقامهای جمهوری اسلامی از تصمیم خود برای توقف فعالیت آن خبر دادند. تندروها این سازمان را به جاسوسی متهم کرده بودند. معاونت عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر روز چهارشنبه گفت 20 استان ایران در معرض جاری شدن سیل یا درگیر سیل هستند. حامد ساجدی به خبرگزاری رکنا گفت استان کرمان بیشترین درگیری با سیل را دارد و روستاهای آن همچنان گرفتار در محاصره سیلاب هستند. او اشاره کرد در غرب، جنوب و جنوب شرق ایران به دلیل تشدید فعالیت سامانه بارشی وضعیت نارنجی اعلام شده است. بوشهر، چهارمحال بختیاری، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کوهگیلویه و بوی رحمت، گلستان، مرکزی و هرمز از جمله استان‌های در معرض سیل و یا درگیر سیل هستند. خبرگزاری‌ها همچنین گزارش دادند که تاکنون صدها میلیارد تومان خسارت به استان‌های درگیر سیل وارد شده و دست کم 11 تن نیز کشته شدند. شماری از این استان‌ها در سیل فروردین سال گذشته متحمل هزاران میلیارد تومان خسارت شده بودند. شاهین؟
بله، ممنونم از همکارم روزبه بلحری. اما چکیده ای از اونچه در این مجله تقدیمتون میکنیم.
موسیقی
خبرهای مربوط به گسترش ویروس کرونا در ایران را دنبال می‌کنیم. نگاهی داریم به رد کمک سازمان پزشکان بدون مرز که قصد کمک به مردم ایران برای مقابله با بیماری کرونا را داشتند.
همانطور که در بیانیه سازمان پزشکان بدون مرز اومده که ما متحیریم از این برخورد، واقعا ما هم مردم ایران که نیازمند این نوع کمک ها هستیم متعجبیم.
مخاطبین رادیو فردا رو داریم که برای ما میگویند چگونه زیر سایه ترسناک کرونا روزهای عید را سپری میکنند؟ و نگاهی هم داریم به کارنامه هنری فرزانه تاییدی، بازیگر شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون که روز سه‌شنبه در لندن درگذشت.
فرزانه تاییدی رو میتونیم به عنوان یکی از بازیگران مهم زن سینمای دهه 40 و 50 ایران، تئاتر ایران و تلویزیون ایران بدونیم. کسی که انتخاب فیلمسازان جدی سینما، تئاتر و تلویزیون بود.
همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همزمان با شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران، دولت حسن روحانی اعلام کرد که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تازه‌ای وضع خواهد کرد. در همین حال، تازه‌ترین آمار مبتلایان قطعی و درگذشتگان هم منتشر شده است. همکارم سمیره قرایی که خبرهای مربوط به گسترش ویروس کرونا در ایران رو دنبال کرده الان پشت خط تلفن همراه ماست تا درباره این موضوع گفتگو کنیم. سلام سمیره، لطفاً برامون بگو اگه بخوایم مروری کنیم بر آمار 24 ساعت گذشته و مجموع مبتلایان و جانباختگان به چه نتیجه میرسیم؟
سلام میکنم آقای بشیری به شما، به همه همراهان رادیو فردا. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ساعتی پیش تازه ترین آمار مبتلایان قطعی و جانباختگان در 24 ساعت گذشته رو منتشر کرد. بر مبنای این آمار از ظهر دیروز 5 فروردین تا امروز 6 فروردین 2206 مورد قطعی ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده. مجموع مبتلایان 27017 نفر هست و در 24 ساعت گذشته 143 نفر هم در پی ابتلا جان خودشون را از دست دادن. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی تعداد جانباختگان در مجموع در ایران در حال حاضر 2077 نفر هست که اگر نگاهی بیندازیم با آمار 24 ساعت گذشته 143 جانباخته، متوجه میشیم که بعد از تقریبا 2 روز کاهش نسبی مجددن تعداد جانباختگان افزایش پیدا کرده و بالای 140 نفر رفته. این آمار به 120 اندی رسیده بود در روزهای گذشته، در 2 روز گذشته. اما این آمار رسمی است. بر اساس اونچه که رادیو فردا، آماری که رادیو فردا به دست آورده، حالا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی و محلی، ما معتقدیم که 55344 نفر به دلیل داشتن علائم بالینی بستری شدند یا تحت نظر قرار گرفتند و 2703 نفر در 31 استان ایران جان خودشون را از دست دادن. این آمار در حالی داره اعلام میشه که دکتر صادق نیت از مقام های ارشد بیمارستان امام خمینی گفتگو کرده با شبکه خبر و گفته تعداد بیماران بدحالی که به این بیمارستان آورده میشن داره به شدت افزایش پیدا میکنه و این بیمارستان تخت های آی سی یو نداره. بیمارستان های دیگه حالا در پایتخت اونها هم تخت های آی سی یو ندارند و کمکی نمیتونن بکنند به بیمارانی که نیازمند تخت های آی سی یو هستند.
دستورالعمل‌های تازه دولت برای کنترل و مهار ویروس کرونا چی هستند؟
بر اساس اون چیزی که آقای روحانی اعلام کرده، گفته است که یک سری صحبت انجام شده روز گذشته، روز 5 فروردین در ستاد ملی مبارزه با کرونا و همگی به این نتیجه رسیدند که باید ممنوعیت‌های تازه‌ای وضع بشه. طرح‌ها، نظرها جمع‌آوری شده، رفته کمیته امنیتی و اجتماعی که زیر نظر وزیر کشور هست، طرحی تهیه شده، نهایی شده و امروز قرار هست که ابلاغ بشه. از مفاد مهم این طرح، یک، بسته شدن بوستان‌ها و پارک‌های بزرگ هست. در آستانه 13 به در هستیم. مردم حالا یا تصمیم داشتن یا نداشتن که به بیرون برند، به هر حال نمیتونن، چون که بوستان‌ها و پارک‌های بزرگ به ویژه در پایتخت در استان تهران همگی تعطیل هستند. گفته شده که 205 بوستان در شمال تهران تعطیله، پارک چیتگر رو تعطیل کردن، پارک پردیسان رو تعطیل کردن، تمام پارک‌های محصور تعطیل هست. اما از این مهمتر مسئله ممنوعیت سفره که ما شاهدش نبودیم. یعنی با آغاز نوروز به حال بحث سفر مطرح بود، اینکه چند خودرو خارج شد، چند نفر به سفر رفتن. حالا گفته میشه که به کل باید سفرها ممنوع شه، مشخصا از پایتخت، از استان تهران. از بامداد چهارشنبه، از فردا صبح، سفرهای جدید خروج از شهرها ممنوعه. شهر به شهر اعلام نکردند، اسامی شهرها رو ندادند، اما گفتند که از شهرها، آقای ربیعی سخنگوی دولت گفته از شهرها سفرهای جدید خروج ممنوعه، کسی هم که تخلف بکنه باش برخورد خواهد شد. و مسافران خروجی به سمت تهران دیگه حق ندارن که داخل شهر تردد کنن، باید از کمربندی ها، بزرگ راه ها عبور کنن. یعنی ورود مسافر به خود شهر هم ممنوعه. و اینکه باز نکته مهم دیگه این هستش که تهرانی ها بیشترین سفر رو در نوروز انجام دادن، استان هایی رفتن که آلوده بودن و بر اساس آماری که دولت به دست آورده شیوع کرونا با همین سفرها دامن زده شده، بیشتر شده و این ممنوعیت ها وجود داره. بعد منتظر باشیم ببینیم که این طرح دقیقاً چه جزئیاتی داره، چون طرح خودش طرح نیست دیگه، تصویب شده، یعنی نهایی شده، بعد دید که چه مواردی رو در بر میگیره. نکته دیگه‌ای که باز میتونم اشاره کنم، آقای روحانی گفته اینه که بسیاری از ادارجات تعطیل خواهند بود. آقای روحانی میگه که ناچاریم آب، برق، انرژی، مواد غذایی رو تامین کنیم، محصولات کشاورزی رو برسونیم به بازارها، به یادین میوه تره بار. اونهایی که در بخش تولیدن کار کنن، فعالیت خودشون رو حداکثری ادامه بدن تا نیازهای مردم تامین بشه. ولی بخش اعظمی از کارمندهای دولت، مثلا حدود 2,500,000 نفر، اینها در خانه خواهند بود، ولی یک اقلیتی که در بهداشت و درمان هستن، در بخش تولید هستن، اینها باید کار بکنند.
خب این نکته رو فقط من اضافه کنم که منظور شما از بامداد پنج شنبه بوده، اما ظاهراً یک بیمارستان 2000 تخت خوابی به دستور ارتش راه اندازی شده. این بیمارستان چگونه است؟ چه توانایی هایی داره و آیا راه اندازیش با واکنش هایی توأم بوده؟
امروز اعلام شد که یک بیمارستان و نقاهتگاه 2000 تخت خوابی به اسم شهید هجرتی افتتاح شده. عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش رفت و این مجتمع رو افتتاح کرد. اون چیزی که من در شبکه خبر دیدم این هستش که یک محلیه در یک مرکز یا یک مجتمعی در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران یک تعدادی تخت، حالا 2000 تخت با پتو و بالش و اینا کنار هم گذاشته شدن و واقعا امکاناتی که حداقل در تصاویر شبکه خبر دیده میشد در همین حد بود، یعنی فقط تخت بود و بعد در کنارش خب مثلا بوفه غذاخوری، محل تنفس، استراحت، همه اینا رو در شبکه خبر میشد دید. اما خبری از تجهیزات بیمارستانی، مثلا تختی که بتونه برای بیمارایی که نیاز به ICU دارن پاسخگو باشه، در این تصاویر دیده نمیشد. نکته این هستش که این تنها در 24 ساعت اینها این بیمارستان رو راه انداختن، در واقع یک محل، یک فضای باز رو در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی پیدا کردن، تعدادی تخت چیدن و خب بهش میگن بیمارستان. ولی بر اساس تصاویر منتشره حقیقتاً تجهیزات پزشکی چندانی در این بیمارستان دیده نمیشه و اینکه حالا قرار هستش که در اختیار چه افرادی قرار بگیره، اینها روشن نیست حقیقتاً.
بله، ممنونم از همکارم سمیرا قرایی که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به گسترش شیوع کرونا در ایران قرار داد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
عباس رضایی استاندار اصفهان روز چهارشنبه خبر داد که حضور پزشکان بدون مرز در اصفهان به دستور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به طور کلی منتفی شد. او دلیل این امر را با توجه به وجود امکانات مناسب در استان و همچنین ظرفیت بیمارستان‌های نیروهای مسلح اعلام کرد و این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در همین روز در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت گفت که ایران کمک‌های هر کشوری را برای کرونا می‌پذیرد. در گفتگویی که ساعت پیش با رضا علیجانی فعال سیاسی ساکن پاریس داشتم، ابتدا نظر وی را در این زمینه جویا شدم. رضا علیجانی:
همونطور که در بیانیه سازمان پزشکان بدون مرز اومده که ما متحیریم از این برخورد، واقعا ما هم مردم ایران که نیازمند این نوع کمک‌ها هستیم متعجبیم. یعنی همه کشورها الان ما می‌بینیم کمک‌هایی که مثلا از چکسلواکی برای ایتالیا ارسال میشه، دولت وسط راه برمی‌داره میگه کشور ما هم احتیاج داره، ماسکا رو برمی‌داره. یعنی در دور زمانی که هر کشوری شدیداً سعی می‌کنه کمک‌های جهانی رو جلب بکنه، ولی در کشور ما این اتفاق می‌افته. خب بلافاصله حرفای آقای خامنه‌ای دو روز قبل متبادر میشه که بعد جنگ بیولوژیک هست و ممکنه بخوان داروهایی بیارن که بیماری رو تثبیت کنن، تشدید کنن، افراد نفوذی، پزشکای نفوذی رو بفرستن ببینن که اثر داروهاشون و جنگ بیولوژیکشون به کجا رسیده. متاسفانه ما الان دوچار یک مستبدی که هرچی بر سنش افزوده میشه و لجبازی و زوال عقلش بیشتر اضافه میشه مواجه هستیم. چرا حالا این تئوری ها پاش به وسط میاد؟ خب این دو سه تا مشکل رو میخواد آقای خامنه‌ای حل بکنه. یکی همون دیدگاه توطئه محوری که به دشمن نباید اعتماد کرد و تصور میکنه اگه الان بله رو بگه مثلا در دریافت کمک های پزشکی راه باز میشه برای مسائل دیگه. از طرف دیگه خب امام جمعه های سنتی آقای خامنه‌ای الهیاتی رو تبلیغ کردن که موقع سیل و زلزله اومده اینو به فسق و فجور و بی‌احجابی ملت منتسب کردن. حالا در شهر مرکزی روحانیت بیماری اومده و این براشون مشکل الهیاتی ایجاد کرده. خب اینم از سرشون برمی‌دارن، میگن نه اصلا یک امر جعلیه و دشمن فرستاده اینها رو. و همچنین بیکاری و بی‌ارزگی خودشون، ناتوانیشون رو با پنهان کردن، با سوء استفاده سیاسی، با تظاهری که میکنن. حالا ببین آقای خامنه‌ای خودش در یک محلی قرنطینه شده با بالاترین سطح بهداشتی که میتونه و پزشکی که میتونه در خدمتش باشه، ولی کمکی رو که بیمارستانای ما که دچار الان ریزش، حتی پزشکایی که خسته میشن، پرستاری که خسته میشن، این نیاز رد میشه و این واقعا مایه شگفتی است و هزینه‌اش رو در واقع ملت ایران میپردازه بر اساس اصرارها و لجبازی که آقای خامنه‌ای میکنه. و حالا کیهانی که مطیع آقای خامنه‌ای هستن میاد کل سابقه دولت فرانسه رو میاره، در حالی که پزشکان بدون مرز واقعا یکی از مستقل‌ترین و معتبرترین نهادها هستن. اینکه فرانسه از اول انقلاب تا حالا چی کارایی کرده، دشمن محسوب میشه، بایستی توطئه‌هاش رو مراقب باشیم. خود رئیس جمهور فرانسه هم گفته که ما در طرح‌های آمریکا علیه ایران همراه هستیم، حالا در این طرح بیولوژیک هم شاید همراه باشه، بنابراین شرط احتیاط از کینا رو راه ندیم. واقعا در قرن 21 این ادبیات به جز یک مضحکه تلخ که به قیمت جان آدمیزاد تمام میشه در تاریخ بیش باقی نخواهد ماند.
برخی از کارشناسان معتقدند که علت رد همکاری سازمان پزشکان بدون مرز ممکنه به خاطر عدم هماهنگی ها در داخل ایران بوده باشه. به نظرتون این نظر تا چه حد میتونه درست باشه؟
این اگر به این معنا باشه که مثلا این ناهمانگی اداری بوده و خب اونجوری قابل رفع، نه درست نیست. اما اگر به این معنا باشه که بله در ایران جناهایی وجود دارن، بخش ولایت فقیه همین توطئه‌های مستک رو که واقعا ناشی از زوال عقل هست دارن مطرح میکنن، در حالی که خب ما در سال 82 دیدیم خود آقای خامنه‌ای اجازه داد 8 فروند هواپیمای آمریکا وارد بم شد، بیمارستان صحرایی زدیش، آسمون هم زمین نیومد، بعد از 25 سال این کمک‌ها در ارتباط مستقیم حل شد. بله به این معنا ناهماهنگی است که حالا دولت، وزارت بهداشت، بخش درمانی رسمی کشور مجوز ورود رو داده، احتمالاً در فرودگاه اصفهان هم به استقبال رفته، ولی بخش نظامی امنیتی متصل به جلوشو گرفته. این درسته، ما قبلا هم دیدیم که افرادی مثلا سازمان محیط زیست دعوت کرده، متخصصین رو آمدن تهران، اینا رو به عنوان جاسوس دستگیر کردن، بعد یه مدت هم مثلا باشون مبادله جاسوس کردن به قول خودشون و اینا رو آزاد کردن. به این معنا ناهماهنگی قطعا وجود داره و این ناهماهنگی هم حالا دودش به چشم ملت ایران میره بیش از پیشی که در این 40 سال اتفاق افتاده.
گفتگویی بود با رضا علی جانی. اما همونطور که میدونید گسترش ویروس کرونا در جهان زندگی بسیاری از انسانها رو تحت تأثیر قرار داده. ما در رادیو فردا قصد داریم با افراد مختلف درباره نحوه زندگیشون زیر سایه کرونا صحبت کنیم. ابتدا توجه شما رو به سخنان ناهید از وین جلب میکنم.
سلام، من ناهید هستم از وین. من تکنسین رادیولوژی هستم. ادرام به همه تبریک میگم. امروز الان من از کشیک برگشتم، اگر صدای خسته منو میشنوید. امسال عید کاملا حال هوای دیگه ای داشتش. من خودم مرخصی گرفته بودم که عید رو در خونه با خانواده جشن بگیریم، ولی متاسفانه شرایط جدید باعث شد که هر کس تو خونه خودش باشه و ما بیشتر تلفنی با هم دیگه صحبت کردیم. دوستای ما بیشتر سعی کردن که پیام صوتی بفرستن برام. من جالب بود که این دفعه ما می‌خواستیم بیشتر صدای همدیگه رو بشنویم تا با هم به هم دیگه اس ام اس بفرستیم. بعد من خودم خیلی خوشحال بودم که مادر من امسال اینجا هستش، ولی به خاطر اینکه مادر من بالای 70 سال داره و خود منم بیمارستان کار میکنم، ترجیح دادیم که ما مدت‌های چند هفته‌ای هستش که با هم دیگه تماس نداشته باشیم و فقط من به دیدار مادرم نمیرم، فقط تلفنی صحبت میکنیم با هم دیگه. محیط کار ما هم با شیوع این بیماری تغییر خیلی زیادی کردش. مسلماً کار کردن ما خیلی پیچیده تر و سخت تر شده. تعداد بیماران که در عرض چند هفته خیلی سریع رو به افزایش بودن باعث شد که ما خب کارمون بیشتر شد و قرنطینه شدن 6 تا از همکارامون به خاطر اینکه تماس با یه مریضی داشتن که یا تستشون مثبت بود یا توی بعدها متوجه شدن که توی سی تی اسکنی که از این مریضا کرده بودیم، بعد دکترای ما رادیولوژای ما دیدن که این افراد مثبت هستن و به خاطر همین همکارای ما باید میرفتن تو قرنطینه و 14 روز خونه میموندن. با تعطیلی محدود کودک و مدرسه و دانشگاه، خیابان و اتوبوس و مترو اینجا خیلی خلوت‌تر شده. یه سری هم از خونه سعی میکنن کارشون انجام بدن. افرادی مثل من که مجبور هستن برم بیرون و کارشون، مثلا مثل من که تو بیمارستان کار میکنم باید بیرون برم، بیشتر آدم توی خیابونا و اتوبوس میبینه و من خودم بیشتر فقط تو خونه هستم. و اینکه برای هواخوری که چون فقط کار و خونه خیلی بعضی موقع دیگه کسل کننده میشه، سعی میکنم که یکی دو ساعتی پیاده روی برم، ولی غیر از اون بیشتر در خونه هستم. واقعا امیدوارم که این شرایط هر چه زودتر بازم حالت عادیشو پیدا کنه و فکر کنم اون موقع ما بیشتر قدر این روزها رو بدونیم، قدر این که آزادانه میتونیم حرکت کنیم و محدودیت ها کمتر هستش.
خب سخنان ناهید رو از وین میشنیدیم. حالا بریم به هانوفر آلمان و سخنان سودابه رو بشنویم در این زمینه.
با سلام، من ساکن هانوفر آلمان هستم. میخواستم کمی در مورد شرایط آلمان با شما صحبت کنم. اول سال نو رو به همه تبریک میگم، انشاءالله که سال پر از سلامتی، سلامتی و سلامتی باشه برای همه ساکنین این جهان. تو آلمان تقریبا از 2 هفته نشده 10 روز پیش مدارس تعطیل شد. اول بچه ها تعطیل شدن، بچه ها رو به خونه فرستادن، بعد دقیقا از چهارشنبه هفته پیش اعلام کردن که یواش یواش خیلی از مغازه ها تعطیل شد. در واقع مثلا مغازه های لباس فروشی، گل فروشی، کتاب فروشی رو تعطیل کردن. الانم که از یک شنبه قرنطینه شدیم، ولی قرنطینه به این صورت نیست که از خونه نتونیم بیایم بیرون. در آلمان میتونیم بیایم بیرون، میتونیم بریم قدم بزنیم با فاصله 1.5 تا 2 متر و اینکه باید حتما ساکن یک خونه باشیم یا فامیل باشیم، یعنی نمیشه که با دوستت بری قدم بزنی. به اندازه کافی در خیابونا پلیس هست، چک میکنن، کنترل میکنن و مواد غذایی به اندازه کافی هست. چند روز اول مردم ترسیدن، هجوم بردن به مغازه ها، ولی الان نه، واقعا مردم فهمیدن به اندازه کافی مواد غذایی وجود داره. برای همین دیگه مردم هول نمیزنن، واقعا رعایت میکنن، همه تو خونه نشستن و همه دارن رعایت میکنن. امیدوارم که به هر صورت این مشکل هم پشت سر بذاریم و واقعا دو مرتبه برگردیم به روال عادی زندگی. البته خب اینم یک مدلیه، بالاخره بعد از سالها این که آدم در قرنطینه بمونه، نتونه عزیزاشو ببینه و برای ما ایرانی ها که سال نو خیلی مهمه دید و بازدید کنیم، خب همه اینا در واقع قدغنه و باید رعایت کنیم.
بله، سخنان سودابه رو میشنیدیم از هانوفر آلمان در مورد اینکه زیر سایه کرونا چطور زندگی ادامه پیدا میکنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
فرزانه تاییدی، بازیگر شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، به دنبال ابتلا به بیماری سرطان دستگاه تنفسی در 75 سالگی درگذشت. خانم تاییدی از بازیگران فعال دهه‌های 40 و 50 سینما، تئاتر و تلویزیون ایران بود و در فیلم‌ها و تئاترهای مهمی چون خاک، سفر سنگ و فریاد زیر آب بازی کرده بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با بابک غفوری آذر، تهیه کننده مجله ویژه سینما و تئاتر رادیو فردا صحنه داشتم، ابتدا پرسیدم که کارنامه هنری خانم تاییدی چگونه بود. بابک غفوری آذر:
فرزانه تاییدی رو میتونیم به عنوان یکی از بازیگران مهم زن سینمای دهه 40 و 50 ایران، تئاتر ایران و تلویزیون ایران بدونیم. کسی که انتخاب فیلمسازان جدی سینما، تئاتر و تلویزیون بود و در واقع نسبت به همتایان و همکاران دیگرش به واسطه انتخاب‌های خاص و نقش‌آفرینی‌های متفاوت شناخته می‌شد. او از سال 1341 با حضور در تئاترهای زنده تلویزیونی وارد فضای هنری ایران شد. کارمند اداره هنرهای دراماتیک بود. همون زمان در کارهای مهمی حاضر شد، در تئاتر با در کنار چهره‌های شناخته شده چون عزت‌الله انتظامی. سال 1346 به آمریکا رفت، چند سال اونجا اقامت داشت. پس از بازگشت حضورش در سینما جدی شد. بازیش در فیلم هشتمین روز هفته توجه منتقدان رو جلب کرد و در واقع تبدیل شد به همون نکته که گفتم، انتخاب مهم فیلمسازان متفاوت. فیلم خاک مسعود کیمیایی نقش آفرینیش به شدت دیده شد. همکاریش با آقای کیمیایی در فیلم سفر سنگ هم ادامه پیدا کرد. برای علاقمندان انبوه سینما، حضورش در فیلم فریاد زیر آب در یادها باقی مونده، در کنار داریوش اقبالی، فیلمی که به ویژه در سالهای بعد از انقلاب هم در نمایش‌های ویدیویی و خانگی خیلی دیده شده و شاید خانم تاییدی رو خیلی ها با همون فیلم به یاد بیارن. در تلویزیون هم در سریال پربیننده اواسط دهه 50، سریال طلاق ساخته مسعود اسداللهی، هم جزو بازیگران مهمان بود، در چند قسمت حاضر شده بود. همزمان در دهه 50 هم حضورهاش در تئاترهای جدی و در کنار نامهای شناخته شده ادامه پیدا کرد. مثلا در نمایش دایوانیا از کارهای آنتوان چخوف حضور داشت، در نمایش آتشکده در کنار عزت‌الله انتظامی، در نمایش نیویورک نیویورک به کارگردانی محمد علی کشاورز و نمایش طولانی ساخته به کارگردانی جعفر والی. و تا پیش از انقلاب سال 57 خانم تاییدی در واقع نام شناخته شده بازیگری زن سینما، تئاتر و تلویزیون ایران بود.
سوال دیگری که من دارم اینه که فرزانه تاییدی از جمله هنرمندانی بود که بعد از انقلاب 57 نتونست به فعالیت‌هاش ادامه بده. در اون سالها بر ایشون چه گذشت؟
خودش در چند مصاحبه اشاره کرده که شرایط بسیار سختی و تون سالها میگذشت. یک فیلم تونست بازی کنه، میراث منجونو به کارگردانی مهدی فخیم‌زاده، سال 1360 آخرین فیلمش شد در سینما ایران. سال 1365 به سختی از ایران خارج شد و بعدتر در فیلم بدون دخترم هرگز که بر اساس کتاب همین نام نوشته بتی محمودی ساخته برایان گیلبرت تولید شده بازی کرد که خیلی بحث‌انگیز شد و حتی روزنامه بریتانیای ایندیپندنت در مقاله سال 1373 گفت وزارت اطلاعات ایران ارتش آزادی بخش ایرلند رو تلاش داشته استخدام بکنه که خانم تاییدی رو در کنار ابوالحسن بنی صدر و یک فعال سیاسی دیگر ترور کنه. نشون میداد فعالیتاش خیلی بحث انگیز شده بود و تو سالهای آخر در چند نمایشنامه‌ای که در لندن همراه بهروز بهنژاد شریک زندگیش به روی صحنه می‌بردن حضور داشت و در واقع محدود شده بود فعالیتاش به همین حضورهای بر صحنه‌ای خارج از کشور.
اما اگه ممکنه خیلی کوتاه در مورد فعالیتاشون بعد از خروج کشور بگین. خیلی کوتاه.
چند نمایشنامه که تو این سالها ایفا کرد، مثلا نمایشنامه دیوار چهارم بود که شرحی بود از اتفاقاتی که براش در سالهای بعد از انقلاب در ایران رفته بود، در سال 1368 در لندن به روی صحنه رفت.
بله، نگاهی بود به کارنامه و آثار خانم فرزانه تاییدی، هنرپیشه سینما، تئاتر و تلویزیون. به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.